العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که مسئله هشت، که اگر مالک به خصوص در ارتباط با بیع نسیه اجازه نداده باشه و عامل بره بیع نسیه بکنه، حکم مسئله چیه؟ من مثلا یه تفصیل دادم بین اونجایی که مالک زمانی مطلع میشه از این که این بیع نسیه کرده که این استیفاء ثمن کرده، یعنی تمام پول اون رو گرفته ولو نسیه بوده، و بین اونجایی که مالک زمانی مطلع میشه که هنوز عامل استیفاء ثمن نکرد. در فرضی که استیفاء ثمن کرده، ایشون میفرمایند که به جایزه، نیاز به اجازه مالک هم نداره، ولی در فرضی که استیفاء ثمن نکرده، ایشون میفرمایند که اینجا مالک میتونه اجازه بده بیع رو، امضا کنه بیع رو و میتونه امضا نکنه بیع رو. اگه امضا نکنه بیع میشه باطل. این کلام سید بود. فرمایش آقای هاشمی رو دیروز مطرح کردیم. ایشون میفرمودن که اگر مالک امضا نکنه بیع رو، نباید بیع باطل بشه. حد اکثر اینه که عامل ضامن پرداخت سرمایه است. به عبارت دیگه، تنها حقی که برای مالک وجود داره عبارت است از این که چون عقد جایزه، اون میتونه مراجعه کنه به عامل و بگه سرمایه منو به من برگردون، من میخوام مضاربه رو باطلش کنم. تنها حق مالک اینه. خب در این صورت عامل باید فسخ کنه سرمایه رو و نمیتونه به مالک بگه تو منتظر بمون تا من پول اونی که فروختم نسیه پولشو بگیرم بعد بهت بدم. پس عامل متعهد و مسئول پرداخت سرمایه است هر وقت مالک رجوع کنه. خب حالا اگر در اینجا عامل اومد پول مالک رو داد، اون به کماکان هست و تمام سودش میشه مال خود عامل. ایشون فهمیدن دلیلی بر بطلان بیع نیست. حق مالک اینه که اون حق رجوع و فسخ داره، چون عقد جایزه. خب حالا که حق رجوع و فسخ داره، رجوع میکنه و مطالبه سرمایه میکنه، عاملا متعهده که اون سرمایه رو پرداخت کنه. چرا بیع باطل باشه؟ بیع صحیح. این کلامی بود که ایشون گفتن. انقلاب مثل اینه که هر وقت شما بدل تالف رو بدید، تالف میشه مال شما. هر کس بدل یه چیز تالف رو بده، مثال دارم میزنم، تالف میشه مال او، میشه مثل اونجا. وقتی شما بدل این رو دادید، اون جنس میشه مال شما. دیروز هم عرض کردیم، مثل اینکه شما هر وقت بدل تالف رو بدید، تالف میشه مال شما. شما اومدید بدل جنس رو به صاحبش دادید، به مالکش دادید، جنس شده مال شما. بعد آقای هاشمی این نکته رو اضافه میکنن که خب تا به الانی که این آقا معامله کرد و هنوزم مالک مضاربه رو فسخ نکرده، که هرچی ربح و سود باشه بین مالک و عامل باید بر اساس توافق قبلی تقسیم بشه. اگر اینجا ما بگیم بیع باطله، یعنی عامل رو از اون حقی که در سود داره محرومش کردیم و این درست نیست. چون وقتی که ایشون بیع نسیه رو منعقد کرد که هنوز مضاربه فسخ نشده بود، چون مضاربه فسخ نشده بود، بخشی از سود این معامله مال عامله. بعد حالا شما میفرمایید که مالک اومده گفته که من میخوام مضاربه رو فسخ کنم، پس اون بیع میشه باطل. وقتی بیع بشه باطل، لامحاله اینه که عامل از اون سودی که بر اساس این بیع نسیه نصیب شده بود باید محروم بشه و مالک نمیتونه کسی رو از حق خودش محروم کنه. این در حقیقت شاهدی برای صحت این ادعای ایشونه که بی باطل نمیشه، چون حکم به بطلان بی یعنی حکم به محرومیت عامل از حصه از رب که بر اساس عقد مضاربه به او خواهد رسید. روشن شد عرضم؟ ایشون میگه چون این بی رو در فرضی منعقد کرده که عقد مضاربه کماکان وجود داشته، پس بخشی از سود این معامله مال عامل است، اصلا مال مالک نیست. حالا که بخشی از سود مال عامله، معنا نداره که مالک بیاد بگه من حکم به بطلان این بی میکنم که نتیجه او محرومیت عامل است از حصه خودش از رب. از این جهت این شاهده بر اینه که بی باطل نیست. البته چون این بی نسی خلاف اذن مالک بوده، عامل مسئولیت پرداخت سرمایه رو داره و حق نداره که مالک رو منتظر بگذاره برای اون پولش، ولی مسئوله که اون پول رو بده. اگر اون پول رو پرداخت کرد، دیگه میشه اون جنس مال خود این دیگه، چون بدلش رو این داد، جنس میشه مال این آقا. حالا که جنس شد مال این آقا، دیگه تمام سودش هم میشه مال عامل. بعد ایشون به این فرمایش اخیرشون که گفتن مالک حق نداره که عامل رو از سود خودش محروم کنه، میگن ممکنه اشکال کنید که به هر حال چون این مضاربه خلاف اذن بوده و حق مالک در امضا و رد این معامله محفوظ بوده، پس سود عامل متوقف بر امضاء مالکه. تکرار میکنم، چون این معامله به غیر اذن مالک بوده و حق مالک در امضا و رد محفوظه، پس سود عامل در فرضی است که مالک اینو امضا کنه. خب الان مالک هم نمیخواد امضا کنه، پس این معامله درسته که در فرضی منعقد شده که عقد مضاربه کماکان باقی بوده، اما چون به غیر اذن است، منوط به اجازه مالکه. چون منوط به اجازه مالک است، چون منوط به اجازه مالکه، پس سود عامل در فرضی است که مالک اجازه بده این بیع نسیه رو. حالا مالک میگه من اجازه نمیدم، پس محرومیت عامل از سود وجود نداره. و تقریبا ایشون این اشکال رو پذیرفت بر شاهد خودش. خب این کلام آیه هاشمی بود که در دیروز مطرح کردیم، اما به نظر میاد فرمایش ایشون کلیتش درسته. من قبلا هم اینو عرض کردم که ادله شروطی که ما در ارتباط با بحث مضاربه داشتیم دلالت میکند بر صحت این معامله. آره همون دو صورت رو الان میخوام بگم. نکنید ما عرض کردیم که اما اینه که شرط استیمانه، یعنی تو امینی و ضامن نیستی در فرضی که به شرط من عمل کنی، و در فرضی که عمل نکنی تو ضامنی. و اما این که این شرط در اصل تجارت و اتجار به ماله. ما میخوایم بگیم که ادله شروط تفصیلی ندادن بین این دو گونه شرط. به عبارت دیگه از ادله شروط اینو میفهمیم که اگر مالی رو به عنوان اتجار در اختیار کسی گذاشتید، هر شرطی که شما کردید و به هر کیفیتی که شرط کردید، این سبب بطلان عقد مضاربه و بطلان بیع نمیشه، بلکه فقط برای عامل زمان میاره. اطلاق ادله شروط اینو میگه. تکرار میکنم، ما از ادله شروط اینو میفهمیم که اگر شما سرمایه ای رو در اختیار کسی به عنوان تجارت گذاشتید، هر شرطی که در ضمن عقد مضاربه کردید، این شرط سبب نمیشه که اتجار به این مال که مخالفه با این شرط است باطل بشه، بلکه صرفاً در برابر مخالفت با این شرط اون آقای عامل ضامن می شود. این از اطلاق ادله شروط فهمیده میشه و ما میتونیم به اطلاق ادله شروط تمسک کنیم و بگیم مخالفت با شرط مالک به هر کیفیتی که شرط کرده باشه موجب بطلان بیع نمیشه، الا اینکه طرف مقابل که عامل باشه ضامن تلف و خسارت میشه. دیروز عرض کردیم میتونیم در مثل اینجا توسع بدیم، ضامن تلف است، ضامن خسارت است، ضامن پرداخت سرمایه است عند مطالبه مالک. دلیل ما چیه؟ دلیل ما نسه. دلیل ما نسه یعنی همون ادله ای که در باب شروط مضاربه بود در مسئله ما حاکم دلالت بر مسئله میکنه. خب ما ادله رو مکرر خوندیم دیگه، حالا فقط از باب یادآوری. ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یؤت الرجل مالا مضاربتا فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن و ربح بینهما. یک کسی مال مضاربه ای رو در اختیار کسی میگذاره، مضارب مخالفت میکنه با اون چیزی که مالک شرط کرده است. حضرت فرمودن هو ضامن، عامل ضامن است، اما و ربح بینهما، سود بین اونهاست. نکنید این روایت دلالت میکند بر مخالفت با شرط، ولی امام تفصیل نمیدن آیا این شرط شرط در اتجار، این شرط شرط در استیمان، شرط مختلفه، اطلاق داره فیخالف و مشرط علی. امام در این روایت موقوف نمی کنند صحت معامله و بیع رو بر اذن مالک چون خلاف شرط بوده، نمیگن اگر مخالفه با اون شرط بود صحت بیع متوقفه بر اذن مالکه. پس حتی صحت بیع رو امام موقوفه بر اذن مالک نمی کنن، صرفاً میگن که اگر مخالفت با شرط شد صرفاً عامل ضامن است، اما بر ربح بینهما. و ربح بینهما یعنی هم مضاربه صحیحه و هم بیع صحیحه، چون اگر و ربح بینهما باید اون بیع صحیح باشه که ربح داشته باشه تا بعد حضرت بفهمن ور ربح بینهما. این روایتی که خوندم 5 باب 1 بود، روایت حلبی بود دیگه، مثل این مکرر بود دیگه، صحیح کنانی بود، روایت حلبی دیگه بود، روایات مختلفی بود که بر این مسئله دلالت کرد. خب اینی که شما میفرمایید ما بگیم اصلا شرط در مضاربه نمیتونه شرط اتجار باشه، چون شما مالی رو برای اتجار به من دادید، هر چی باشه لامحاله باید شرط استیمان باشه، اینو ما استنکاف نداریم. به خاطر اینکه روایات متعددی که در ارتباط با این شروط ضمن مضاربه است، هیچ کدوم بین شرط اتجار و شرط استیمان تفصیل قائل نشده. در هیچ یک از این روایات شروط صحت معامله موقوف بر اذن و رضایت مالک شمرده نشده. حضرت نفرمودن اگر مخالفت با شرط کرد حالا مالک یا اجازه باید بده یا اجازه نباید بده، یعنی اصلا موقوف نکردن صحت این معامله رو بر چی؟ بر اذن مالک. خب این که موقوف نکردن یکی از این دوتا معنا رو میتونه داشته باشه. معنای اول اینه که هر شرطی بکنه، چه شرط اتجار چه شرط استیمان، به تعبد و نس امام فرمودن نه، اینجا دیگه به اذن مالک نیاز نیست. وقتی شما سرمایتون رو در اختیار کسی گذاشتید دیگه لازم نیست در معاملاتی که او کرده شما اذن بدید، درسته؟ این یک معنا میتونه باشه. معنای دوم اینه که در عقد مضاربه هر شرطی که شما بکنید شرط استیمانه، هیچ وقت شرط اتجار نیست. یکی از این دو معنا رو داشته باشه، هر کدوم از این دو معنا رو داشته باشه به درد بحث ما میخوره، چه امام تعبدن بگن که در عقد مضاربه دیگه مالک حقی برای اظهار نظر نسبت به معامله نداره. تکرار میکنم، در عقد مضاربه مالک حقی برای اظهار نظر نسبت به معامله نداره. اگه شما سرمایه رو در اختیار کسی قرار دادید که با او خرید و فروش بکنه، شما نمیتونید بگید فلان خرید و فروش تو من اجازه نمیدم، فلان خرید و فروش تو اجازه میدم. تا زمانی که مضاربه رو شما به هم نزدید، تا زمانی که مضاربه رو به هم نزدید، این آقای عامل حق داره هر جور خواست با این مال خرید و فروش بکنه. چون اصلا عقد مضاربه اقتضایش اینه که تو مبسوط الیدی در خرید و فروش. خب میگه من شرط کردم ضمن عقد مضاربه. میگه شرطی که تو کردی نهایت اثری که داره اینه که عامل رو ضامن میکنه، نه بیش از این، و الا دیگه معامله اون نیاز به اجازه تو نداره. گویا خود عقد مضاربه به عنوان رفع ید مالک است از حق مالکیتش در جواز تصرف در این مال. گویا یعنی صرف این که شما میاید یه مضاربه رو منعقد میکنید، یعنی من تمام اذن و اختیار خودم رو به تو تفویض کردم. حالا که به تو تفویض کردم دیگه معنی نداره من بگم فلان معامله رو اجازه میدم فلان معامله رو اجازه نمیدم. حتی اون زمانی که شما هم شرط کردید میگن بیش از این اثر نداره که عامل ضامن است، اما معامله اون نافذه. پس اصلا خصوصیت عقد مضاربه یعنی تفویض اختیارات مالکانه به شخص دیگر. من تمام اختیارات مالکانم رو به شما واگذار کردم، حالا که اختیارات مالکانم رو واگذار کردم دلیلی نداره بگید بی فضولیه، چون الان این آقا در حکم اصیله، در حکم مالک اصلیه. حالا نکنید مثل این روایت حلبی که مطرح کردیم. ممکنه، همه اینا ممکنه، ولی شما دیگه نباید مضاربه کنید. خب به خاطر این گفتیم تعبده. هر دو نه، یک راهش. دومی شرط استیمانه. نه اون اولیش بله خلاف قاعده است، ولی باز من اومدم یه جوری ترسیم کردم که اونم مطابق با قاعده کردم. نه یه بار دیگه من بگم، این که ما میگیم حتی مالک میگه من راضی نبودم به این، میگم خب عقد مضاربه نباید منعقد کنی. عقد مضاربه منعقد کردن یعنی وقتی شما سرمایه رو در اختیار کسی به عنوان اتجار و خرید و فروش قرار دادید، معناش اینه که تمام حقوق مالکانه و اختیاراتم رو به تو تفویض کردم، مقتضای عقد مضاربه. یه آره دیگه، این مسائل سید همه تطبیقات یک نکته، یعنی 5 6 تا مسئله که من سید میفهمم تطبیق همین نکته است. پس نکنید عقد مضاربه یعنی چی؟ عقد مضاربه یعنی این سرمایه در اختیار شما، شما در حکم مالکی الان، یعنی همون اختیاری که مالک در تصرف به این مال داره شما هم دارید. چی میفهمم؟ نه لتجاره دیگه، للتجار. یعنی شما هر گونه خرید و فروشی رو با این مال میتونید بکنید. پس شما در خرید و فروش هایی که میکنید دیگه نیاز به اذن ندارید، یا به عبارت دیگه اصلا معزونید. خود عقد مضاربه اقتضایش اذن تام است به شما در ارتباط با تقلب به این مال. میگن اون قید به حسب روایات دیگه، به حسب روایات شما اگر اومدید وارد عقد مضاربه شدید، هر شرطی که بذارید بیش از این اثر ندارد که تو ضامنی. نه صورت دوم این بود که شرط استیمان باشه، ولی ما الان میخوام همه رو به استیمان، ولی شرط استیمان که علل قاعده یه.
شرط اذن تقید اذنی من به تقید استیمان بدم.
شرط گذاشتن در ضمن عقد مضاربه که اگر تو این معامله رو بکنی باید منوط به اذن و اجازه من باشه، شارع میگه یا تو مضاربه رو به هم میزنی یا مضاربه باقیه. اگه مضاربه باقیه تو دیگه حق اظهار نظر نداری، اگه مضاربه رو به هم میزنی یه مضاربه به هم خورده. پس این که تو بگی من این مال رو به عنوان سرمایه در اختیار تو میگذارم اما تو در بعضی از معاملاتت باید از من اجازه بگیری، نه این عقد مضاربه نیست. عقد مضاربه یعنی من سرمایه رو در اختیار شما میگذارم، اختیارات مالکانه خودم رو تفویض به شما میکنم، شما هر گونه میخوای باید با این سرمایه عمل کنی، اما للاتجاره، یعنی باید در مسیر سوداوری باشه. خب اما اگر شما خلاف شرط من عمل کردی ضامن خسارت و تلف هستی، ولی اینکه حالا اگه خلاف عمل کردی نیاز به اذن من باشه و معامله فضولی باشه، نه اینطوری نیست. اگه ما اینو از مضاربه بفهمیم اصلا بعضی از مسائل مضاربه ما حل میشه، یعنی یه مسئله یه چیزی میشه. البته ندیدم کسی اینطوری بگه، ولی ما از ادله شروط اینو استفاده میکنیم که اصلا خصوصیت عقد مضاربه یعنی تفویض اختیارات مالکان. آره. اگر غیری باشه چی میشه؟ اگه شرط نباشه که هیچی. یا کنید حالا من این تیکرم اضافه کنم جواب سوال شماست. شما همین ادله شروط رو نگاه کنید، اینجا اطلاق عقد نباشه، اصلا مالک یه سرمایه رو در اختیار عامل میگذاره، میگه من این رو در اختیار شما گذاشتم که باهاش تجارت کنی به شرط اینکه معامله نسیه نکنی باهاش، اصلا شرط صریح باشه. خب اگه این باشه بر اساس روایت حلبی چه اتفاقی میفته؟ روایت حلبی فر رجل یؤت الرجل مالا مضاربتن فیخالف و ما شرط علی، شرط کرده بود که به این نسیه نکنی. این صدق میکنه روایت حلبی یا نه؟ فیخالف و ما شرط علی، این آقا هم رفت به این نسیه کرد. خب روایت حلبی میگه حالا که این مخالفت با شرط کرد چیه؟ حضرت فرمودن هو زامن و ربح بینهما. اگه اینجا شرط صریح بود بر اساس روایات شروط مضاربه هم بیعش صحیح بود هم مضاربهش صحیح بود، درسته؟ حضرت فرمودن هو زامن و ربح بینهما، نفرمودن منوط به اجازه مالکه، نفرمودن مضاربه باطله، هیچ کدوم نفرمودن. روایات دیگه هم بود المال الذی یعمل به مضاربتن له من الربح و لیس علیه من الوزیعه شیء الا ان یخالف امر صاحب المال. دیگه خوندیم، روایت فراوانی داشتیم. خب پس اگر اینجا شرط صریح بود بیع نسیه، این روایات میگفتن هو زامن و ربح بینهما. خب حالا شرط غیر صریح که اولای از شرط صریح نیست، اسفا و حالا از او که نیست. شرط صریح رو امام میفهمن معامله صحیح، مضاربه صحیح، حالا شرط ارتکازی رو بگن معامله باطله و منوط به اذنه.
از شرط خارجش کردیم؟
یعنی چی شد از شرط خارجش؟
این آمد مالیت مضاربه شد، یعنی آمد داخل در مالیت شد. الان ماه شرط میکنیم نگاه از حقیقت مضاربه خارجش شرط اضافه تره، اما اگر هیچی ندیم اصلا مالیت مضاربه تغییر بده کنه، هم بنا اغلا تغییر بده کنه به صورت نه، یعنی اصلا نسیه از بو و حجیت خارج میشه، بنا اغلا اصلا یه شامل میشه. اگه گفتیم اینجوری بعد
اصلا من نمیفهم ماهیت مضاربه چی شد، یعنی چی؟ ماهیت مضاربه اینه که یه مالی است باهاش قرار خرید فروش کنیم سودم تقسیم کنیم. اوغلا قدر متعقن رو به عنوان شرط میدونن، قدر متعقن رو به عنوان شرط. شما وقتی میرید جنس میخرید، وقتی نمیگید جنس نو بده، میگن شرط خرید شما جنس نو بود. چرا؟
اصلا
اعتبار شرط صریح هم همینه.
شرط
نه از نه 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 اون شرط ارتکازی بازم شرطه، مقوم ماهیت نیست.
نه. شرط داره که اون نباشه اصلا اونها رو حجیت بهش میده. اصلا ماهیت یکجوری متصل نمیجوری داخل در خود مضاربه میشه، هم مضاربه یعنی یک حقیقت است که اونها روش تکیه میکنن، اون حقیقتی که توش هست.
اگه از اول یه آقا میگفت نسیه میتونی خرید فروش کنی چی میگفتن اومدن؟ پس در ماهیت مضاربه نیست دیگه؟ نه دیگه، اگه ماهیت مضاربه است یه آقا میگه آقا من میدم اگه خواستی نسیه هم خرید فروش کن، اوغلا میگن دیگه مضاربه نیست؟ پس این دخالت در ماهیت نداره. اینی که شرط ارتکازی یعنی اغلا شرط میدونن در بی در مضاربه، میگیم ما وقتی که شرط صریح بکنیم حضرت میفهمن هو ضامن و ربح بینهما، در فرض که شرط ارتکازی باشه. خب طریق اولا اینه دیگه، من توجیه هم کردم گفتم اصلا خصوصیت عقد مضاربه تفویض اختیارات مالکانه است با عامل، به خاطر این مالک وقتی که سرمایه رو در اختیار کسی گذاشت دیگه نمیتونه این قلت و قلت کنه تو چرا خریدی چرا فروختی، این منوط به اجازه منه، اصلا به فضولی منو نداره در مضاربه. چون وقتی شما دادید که او باش خرید فروش بکنه نمیتونی بگی تو فضولی، تو مجازی، تو معزونی من قبل من، دیگه فضول منو نداره. خب بگه نه، یا شما باید مضاربه رو فسخ کنید که بعد از او، یعنی معاملات قبل از او این فضول نیست، این معزونه مجازه. مضاربه رو فسخ کردی دیگه بعد از این معزون نیست، ولی تا مضاربه فسخ نشده یا آقا معزونه فضول نیست. میگه شرط کردم، میگه نهایت اثر شرط شما اینه که برای این آقا زمان میاره دیگه، بیش از این که نیست. پس نکنید مقتضای عقد مضاربه یعنی معزون بودن عامل در تصرف و تقلب به مال من، وقتی که من این اختیار رو به شما تفویض کردم دیگه خودم نمیتونم اظهار نظر کنم. اگه نداشته باشه میشه ضامن، ولی معاملش صحیحه. معامله صحیحه یعنی چی؟ یعنی مالک نمیتونه به مشتری مراجعه کنه بگه آقا ماشین ما رو بردار بیار، میگه من ماشین رو خریدم. وقتی که میگیم حتی در فرض ضرر حتی در فرض خسارت معامله صحیحه، صحیحه یعنی چی؟ یعنی شما فقط میتونید به عامل مراجعه کنید ماشین مثلا 5 میلیونی رو چرا 45 میلیون فروختی، او 5 میلیون رو رد کن بیاد، فقط این کارو میتونید بکنید. اما اگه معامله باطل باشه باید چه کار کنید؟ باید برید به او آقایی که این ماشین رو از شما خریده بگید ماشین رو من رو رد کن بیاد، میشه معامله باطل. حتی در فرض ضرر معامله صحیح، حضرت فرمودن او ضامنه، نگفتن معامله باطله، او ضامنه. یعنی شما اگه خسارت دیدید میتونید به عامل مراجعه بکنید بگید خب من که اذن داده بودم که تو خرید فروش بکنی، معامله تو رو که نمیتونم ابطال کنم، اما این کارو میتونم بکنم که تو او ضرری که به من زدی ضررمو جبران کن، 5 میلیون ارزونتر فروختی و 5 میلیون رو به من بده، ولی نمیتونم به اون مشتری مراجعه کنم که ماشینمو پس بگیرم، این کار رو نمیتونم بکنم. به مقتضای چی؟ به مقتضای این روایات. حالا ممکنه شما بگید این روایات خلاف قواعد فقهیه، من میخوام بگم خلاف نیست، خلاف قواعد فقهی هم باشه اون نس داریم بگید. آره همین رو چه
شرط بکنن که صلح نکنن، اگر صلح کردن اولش مضاربه صحیح نیست.
نه صلح نکنه یعنی
صلح نکنن که اون بره صلح بکنه، بعد از اینکه صلح کرد شبه درش مضاربه صحیح.
خصوصیت صلح اینه که اگر صلح به سان اتجار باشه صحیحه، اگه صلح به سان اتجار نباشه نه. چون ما که به این آقا گفتیم که اختیارات مالکانه در خرید و فروش، و الا میگه خب اختیارات به من داده من برم مثلا بخورم اینو، اینو که نگفتیم دیگه، للاتجار. نقد میشه شرط، نقد میشه شرط، میشه شرط ارتکازی. اگه این مصرح هم بود بیش از این نبود دیگه، تا حالا که ارتکاز باشه. اصلا انصراف چی؟ شرط صریح بکنه، بگه من اینو در اختیارت میذارم مشروط بر این که به نسیه نکنی باش. انصرافی که دیگه بالاتر از این نیست، شرط ارتکازی. تصریح کنه که من اینو در اختیارت میذارم به شرطی که به این نسیه نکنه. آره. خب از ذن فمن هو الضامن و ربح بینهما. بله مورد مشارکت هم میگیره. بله. اگه تصریح کنه که من این مال رو در اختیارت میگذارم به شرطی که به کسی شریک نشی. یا آقا هم رفت شریک شد، از ذن فمن ضامن اما یه سود کرد بینهما. نه. مقتضای مضاربه اتجاره، چه استقلالاً چه شراکتاً. اتفاقاً مضاربه گاهی وقتا اقتضای مصلحت شراکته. شما میبینید با سرمایه خودتون کالای جز میتونید بخرید، بعد سرمایه‌تون رو میاد شریک میشید با دیگری، میرید یه کالای کلی میخرید که ارزونتر هم براتون در میاد. مقتضای مضاربه عدم شراکت نیست. ما حالا مضاربه و مساقات بخواهیم. حالا اجازه بدید مضاربه و مساقات نیم، حالا فعلا مضاربه را حل کنیم. یکی اصلا مضاربه لیل اتجاره، به اینو دقت کنید. اصلا مضاربه نکنید، مضاربه لیل اتجاره. نه مضاربه، مضاربه یعنی شما سرمایه‌ای رو در اختیار کسی برای خرید و فروش میذارید. مضاربه اینه. اگه برای کار دیگه بذارید به قول شما میشه مضارعه، حق العمل کاری. پس مضاربه یعنی سرمایه رو در اختیار کسی برای خرید و فروش گذاشتن. مقتضای این عقد اینه که شما مأذون و مجازید و اختیارات مالکانه در حوزه خرید و فروش به شما تفویض شده. شرط ارتکازی نه دیگه، شرط ارتکازی بالاتر از شرط مصرح نیست دیگه. اگه شما تصریح بکنید چه اتفاقی میفته؟ خب ارتکازیش هم آره دیگه، انصراف میشه شرط دیگه. اصلا انصراف میشه شرط وقتی تصریح بکنه. اینه چه خاصه انصراف؟ ما میگیم مصرحش نتیجه نداره، چه خاصه به انصرافش؟ این پسش چجوری شد؟
ما گفتیم مصاحبه یعنی تفویض تمام اختیارات
در حوزه خرید فروش. نه میگن این معنایی جز استیمان نداره. خب یعنی عملا پس مضاربه نباید منعقد کنیم. نه وقتی که شما میگید من هم مضاربه میکنم هم این قیدو میذارم، میگه نمیشه هم مضاربه بکنی هم منوط کنی. چون مضاربه رو منعقد کردید. یه وقت اینه که شما مضاربه، چون او شرط ضمن مضاربه، پس شما اگر مضاربه منعقد کردید که نمیتونید بگید تو در خرید و فروش در بعضی از موارد باید از من اجازه بگیری. میدونم بحثی نیست، ولی پایه کار مضاربه، او شرط ضمن مضاربه است. شاره میگه خب اگه تو مضاربه منعقد کردی داری شرطی هم میذاری، مضاربه یعنی تو معزونی من قبل المن، پس او هیچ وقت فضولی نیست. او حد اکثر ضامنه، فضول نیست. من میخوام بگم عقلاییه. نه کنید آیه صدر یه مدلی دارن، مدل قشنگی، یعنی هر چی که تو ذهنتونه ارتکازن این رو بیا تصریحش کنید، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. هر چیزی که ارتکاز در ذهنتون اینو تصریح کنید ببینید چه اتفاقی میفته. این همونه. ما اینو میخوام بگیم که اگر گفتیم مضاربه یعنی من اختیارات مالکانه خودم رو در حوزه خرید و فروش به شما تفویض کردم، درسته؟ خب اگه تفویض کردی که بعد جای منو نمیتونی فضول بشماری. اگه شما میگی من اختیاراتمو به شما دادم بعد یه جایی هم منو فضول بدونی، بگی نه اینجا رو من اجازه میدم یا اجازه نمیدم، میگه خب این که نمیشه با هم. پس اگه مضاربه رو ما اینطوری تفسیر کردیم که عقلاً هم اینه، یعنی آقا این سرمایه در اختیار شما، هر جور خاصی باش خرید و فروش کن، اما یه شرایطی من میذارم، میگه بعد از تفویض این اختیارات شرایط جز از بین بردن استیمان نقش دیگه ای نمیتونه داشته باشه و الا مضاربه نیست. نه فاسد نیست، استیمانه. نه شما اینطوری میتونید نکنید، من اینطوری به شما عرض کنم، شما میتونید بگید هر وقت بیع نسیه کردی مضاربه ما باطل. خب چی میشه؟ میشه مضاربه میشه باطل. مثلا خود این در حالی که بطلان مضاربه است. شما اینو میخواید بگید. قاعده اینه که من به شما این اختیار رو دادم، اما من میتونم برای بطلان و فسخ معامله یک شرط اینطوری بذارم. تغییر کردید که شما نمیتونید بگید من هم اذن دادم هم ندادم. شرطتون فاسده به این معنا که نمیتونه اذن رو مقید کنه، ولی شرط شما چی میتونه بیاره؟ زمان میتونه بیاره. چرا؟ چون شما راضی به این قصه نیستید، زمان میاره. نه دخالت نیست، چون شما که قاصدید شما میگید من قصد دو امر متناقض کردم، این که خودش پارادوکسه. فاسد باشه نه بی اثر نیست، یعنی در عینی که شما نکنید، شما به کسی اذن میدید یه کاری میکنه که راضی هم نیستید، شما به من میگید اجازه داری این مال منو هر جور خواستی بفروشی، حالا که فهمیدین من اینطوری فروختم راضی هم نیستید، نمیشه؟ من اذن دادم و رضایت باطنی هم ندارم، شما به من اجازه میدید میگید آی فلانی این مال ما رو هر جور خواستی برو بفروش، منم رفتم یه جوری فروختم، شما فهمیدید شما این مالک راضی به این معامله نیستید، من برای کی فروختم؟ برای شما فروختم، درسته؟ الان که شما مطلع شدید راضی به این قصه نیستید، اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب یعنی آقا معزون بوده، معامله صحیحه. خب میگید من مالک راضی نیستم، میگه ممکنه شما راضی نباشی ولی وقتی اذن دادی دیگه تموم معامله، یا آقا معذور من قبل شما بوده ولی راضی نیستی، میگه فکر میکردم مثلا این خوب میتونه بفروشه، شیرین میتونه بفروشه ولی نفروخته، خب تو که اذن بهش داده بودی، درسته؟ اون معامله هم ان اذنن واقع شده، حالا راضی نیستی. این من خواستم بین اذن و رضایت تفکیک قائل باشم. مالک در عقد مضاربه میگه من به تو اذن دادم ولی اگه تو اینطوری معامله بکنی من راضی نیستم، اذن بهت دادم، اذن دادی معاملم صحیحه، میگیم راضی نیستی، میگه خب ضامنش میکنی. عقلایی هم هست این مسئله. حالا مثل این که ایشون میگه مضاربه و مساقات، گفتیم حالا بذارید ما مضاربه را نه، اون که فرق میکنه با اینجا، اون که
مخالف با مختزه عقد
دیگه. خب اینجا مخالف مختزه عقد نیست،
شما اینجا مخالف مختزه، ما مضاربه رو گفتیم تفویض تمام اختیارات مالکان است،
درسته؟
بعد هر چی خلاف این بود پس اگر مقیدش کرد تصرف مالکان نامیده میشه مخالف مختزه،
نه دیگه اون فقط استیمانش رو مقید کرده. خب از این که میشه تناقض، شما میگید آقا من نقیزه این درست کردم، نه نه تناقض نیست،
گفتم وقتی
شما میگید من نقیزین درست کردم، شاره میگه من نقیزین که نمیتونی درست کنی. شما میگین هم اذن دادم هم ندادم. پس لامحاله چیه؟ لامحاله اینه که اگر در میان عقلا این چنین اشتراطی میکنن، برگشتش به اذن نیست، برگشتش به چی؟ به استیمانه. بسیار خوب. خب حالا این نه این کلامه اشارودی نمید. آیه شاهرودی هم در نتیجه با هم همداستانی، ولی بسیار شرط اذن و شرط استیمان ایشون تفکیک قائل شدن. ما خواستیم بگیم تفکیک نیست، اطلاق روایات. فقط یه تیکه در کلام آقای شاهرودی بود که ما هنوز از اون در رأی خودمون بحث نکردیم، اینه که خب گفتیم هو زامن و ربه بینهما. حالا این آقای مالک قبل از استیفاء ثمن میخواد مضاربه رو به هم بزنه. آیه شاهرودی نسبت به شرط اذنم میگه به نظر ما همینه، باز فقط عامل زامنه ولی معامله باطل نیست و فضولی نیست. البته علا تردیدن یه رفت و برگشتی هم ایشون داره، میگه ممکنه بگیم که اونجا هم اینطوریه. آره دیگه، اونجا فضولی بودنش واضح تره. بسیار خوب. خب عرض خودمون، ما حقیقت همینه که مسائل بعدی هم تطبیق همین بحثه. اینا همش عرض کردیم تطبیق یه مسئله است. اینی که الان در ارتباط با مضاربه گفتیم تقریبا یک تفسیر پایه است از بحث مضاربه، که خیلی از این مسائلی که بعدن میخونیم رو همین حل میکنه این مسئله. نه ندیدم در کلامشون، چندین بار خوندم یا نفهمیدم یا ندیدم یا نفهمیدم که ایشون این نکته رو بخوان بگن، ولی به هر حال در نتیجه تقریبا هم داستانیم دیگه. یعنی ما میخوایم بگیم بی باطل نیست، اما وجهی که ما داریم میگیم این وجهیست که علاوه بر تعبد میخوام بگیم که مضاربه خودش ماهیتاً یه معنایی داره که میتونیم این نکته رو بگیم. حالا شاید هم ایشون مد نظرشون بوده ولی ما هم چه حرف رو نفهم. نه فقط روایت شروط. ما یادتونه روایت مضاربه رو که خوندیم، تقریبا روایتی که به ماهیت خود مضاربه بپردازه نداشتیم. ما دوست داشتیم اول روایتی رو بخونیم که مضاربه رو بیاد تفسیر کنه، و همچی روایتی در باب مضاربه نبود. به خاطر این باید از روایت ما هنوز تازه میخوام شروع به بحث بکنیم، ولی مثل که وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرح.